بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. راجع به درمان غلبه بلغم صحبت بود و تتمه این درمان هاست. رسیدیم به یکی از درمان ها، ترب هست. ریشش، ریشه ترب در روایات ما می فرماید ترب تمام اجزایش مفید است و تمام اجزایش خاصیت داره. از سبزی های خوب مفید و با صرفه است، چیزی دورریز به اون صورت ندارد. در روایت می فرماید که در ترب 3 فایده هست، 3 خصلت هست. یطرد الریح ورقه، یطرد الریح برگش باد شکم را بیرون میکند، ترد میکند، خارج میکند. ولبه یسربل البول، ریشش، ریشه ترب مدر هست، سبب راحت خارج شدن ادرار و بول است. و اصله یقطع البلغم، ساقش هم بلغم را قطع میکند. در روایات متعددی به این شکل وارد شده. در یه روایت دیگر از امام صادق صلوات الله و سلامه علیه فرماید الفجلو، فجلن ترب، اصله یقطع البلغم، ساقش، ساقه ترب بلغم را قطع میکند. پس این ساقه ترب یکی از درمانهای بلغم است. و لبه یهلم. حالا در اون روایت بفرماید ریشش مادر هست، ولی در این روایت بفرماید ریشش هضم کننده است، غذا را هضم کند. و ورقه یحضر البول حدرا، برگش مدر هست و سبب خروج ادرار، اون هم با اقتدار یحضر البول حدرا، خارج کردنیست، نازل کردنیست. حالا این دو روایت در این نکته با هم توافق دارن، اگر در چیز دیگر اختلاف دارن در این نکته توافق دارن، و اون این است که ساقه ترب بلغم را قطع بکند و درمان بلغم است. پس این که می‌فرماید اصله، این معناش ریشه نیست، چون در این روایت به ریشه می‌فرماید لبه، لبش، و مراد همون ساقه است، اونی که ریشه است و سفید است و سیاه است و قرمز است، این ریشه شه. این لبش در این روایات از او به لب، مغز، لب تعبیر شده، ولی درباره اصلش باید بگیم مراد همون ساقش، همون ساقی که به ریشه وصل هست، و این درمان بلغم و غلبه بلغم، همون ساقه سبز که از یه طرفی به ریشه وصل است، از یه طرفی هم به برگ وصل است. خب در تراب همین سه تا چیز هست، یکی ریشش، یکی برگش، یکی ساقش، چیزی دیگری نیست. برگش یه حکمی داره، ریشش یه حکمی داره، ساقش که ازش اصل تعبیر شده یه حکم دیگری داره و درمان بلغم هست. حالا یه حال ریشش درمان سنگریزه و سنگ است، همین جهت بیشتر در داروی جامع فرماید که درمان سنگ کلی است، داروی جامع با آب تروب بیشتر مراد ریشه شه. حالا هرچند همش اضافه کنن و بجوشن مهم نیست، ولی اصل همون ریشه ای که مدر هست و سبب خروج ادرار، اون هم با تندی و قدرت است. دوازدهمین درمان بلغم پیاز است. امام صادق می فرماید وقتی پیاز را ذکر کردن اصحاب، ایشون فرمایه یا خود امام پیاز را ذکر کردن، فرمودن یطیب النکه، بدن را خوشبو می کند، و یذهب البلغم، بلغم را از بین میبرد، و یزید فی الجماع، هم بستر شدن و جماع را زیاد میکند. پس یکی از فواید پیاز این است که بلغم را از بین میبرد. درمان بعدی، درمان سیزدهم، زیاد شانه کردن است. زیاد شانه کردن بلغم را قطع میکند و بلغم را کم می کند. در یه روایتی می فرماید کثرت التمشطی، زیاد شانه کردن، تقلل البلغم، بلغم را کم می کند. در یه روایت دیگر از امام صادق صلوات الله و سلام علیه درباره این آیه خذو زینتکم عند کل مسجد، زینت خود را نزد هر مسجدی بگیرید، خود و زینت کامند، خود را زینت دهید در هر مسجدی و در هر سجودی، موقع هر سجودی، یعنی موقع نماز یا در مسجد، خود و زینت کام بگیرید، زینت خود را و سبب زینت خود را که شانه است. امام فرماید المشت، مراد از زینت مشت، بگیرید مشت را، شانه را بگیرید. فان المشت یجلب الرزق، شانه روزی را زیاد می کند، جلب می کند. و یحسن و یحسن الشعر، موها را نیکو می کند. و ینجز الحاجه، حاجات را برآورده می کند. و یزید فی ماء الصلب، آب کمر را زیاد می کند. و یقطع البلغم، بلغم را قطع می کند. این جزء رازهاست، رازهای طب اسلامی که می فرماید شانه کنید آب مرد زیاد میشه. این علم به این زودی به این چیزها نمیرسه، چون درک رابطه بین شانه کردن و زیاد شدن آب منی، درک این رابطه آب کمر، درک این رابطه کار آسانی نیست. علی حال و بلغم را قطع میکند، درک این رابطه هم کار آسانی نیست. بعد میفهمد و کان رسول الله یسرح تحت لحیته 40 مرتن، پیامبر اینجوری بودن زیر محاسنشون 40 مرتبه شانه میکردن. کان رسول الله یسرح تحت لحیته 40 مرتن و من فوقها 7 مرات، از بالا و از رو 7 مرتبه، از زیر 40 مرتبه، از رو 7 مرتبه. و یقول انه، و می فرمودن انه یزید فی الذهن، ذهن را تقویت میکند، مغز را تقویت میکند، ذهن را تقویت میکند. و یقطع البلغم، بلغم را قطع میکند. البته این روایت دال است بر این است که شانه کردن محاسن بلغم را قطع بکند. از این روایت این استفاده بشه، ولی از اول این روایت و از صدر این روایت استفاده میشه که کلن شانه کردن، چه محاسن چه غیر محاسن، کلن المشطو، فإن المشط یجلب الرزق، آخرش باید طال بلغم. دیگه نفرموده شانه کردن کدوم قسمت یا کدوم موهاست، به طور کلی شانه کردن چه موهای سر، چه محاسن، چه سبیل، چه عارضین دو طرف صورت، این برای بلغم خوبه. و آخرش می فرمود که پیامبر محاسن خودشون را شانه می کردن و می فرمودن که بلغم را قطع می کند. منافاتی نداره اگر شانه کردن محاسن بلغم را قطع می کند، این معناش این نیست که شانه کردن سر بلغم را قطع نمی کند، بلکه از صدر روایت استفاده می شه که اون هم بلغم را قطع میکند و کل شانه کردن بلغم را قطع میکند. یه روایتی داریم دالس بر این است که عارضین، فرماید تسریح العارضین یشد الاضراس، تسریح العارضین یشد الاضراس و تسریح اللحیه یذهب بالوباء، شانه کردن دو طرف صورت دندونها را تقویت میکند. یشد الاضراس، ضرس یعنی دندان، اضراس جمعشه، یشد یعنی تقویت میکنند اضراس را. و تسریح اللحیه یذهب بالوبا، شانه کردن محاسن وبا را از بین میبرد و سبب جلوگیری از ابتلای به وبا و تبس. و تسریح الذعابتین یذهب ببلابل صدر، ذعابتین یعنی موهایی که از سر پایین‌ترند و این مال موهای بلند بهش میگن ذعابه یا موهای پشت سر است. بله، شانه کردن این موها بلابل و وسوسه سینه را برطرف میکنند. و تسریح الحاجبین، شانه کردن ابروها امان من الجذام ایمنی از جذام است. و تسریح الرأس یقطع البلغم، شانه کردن سر موهای سر بلغم را قطع میکند. پس یه روایت میفرماید شانه کردن به طور کلی بلغم را قطع میکند، یک روایت میفرماید شانه کردن مخاصم بلغم را قطع میکند، یه روایت هم میفرماید شانه کردن موهای سر بلغم را قطع میکند. منافاتی بین این روایات نیست، زیرا اینها مثبتات است. علاوه بر این است که اطلاق هم داریم، اینا مثبتات هم دیگر را نفی نمی کنند. به این دلیل روایت بدلیل روایت ابن بسطام از امام باقر صلوات الله و سلام علیه فرمود کثرت المشطی کثرت التمشطی تذهب بالبلغم، زیاد شانه کردن بلغم را از بین میبرد. و تسریح الرأس یقطع الرطوبه، شانه کردن سر رطوبت را قطع میکند. و یذهب باصله، اصل و ریشه بلغم را که رطوبت است از بین میبرد. میفرماید کثرت التمشطی، زیاد شانه کردن تو ذهب بالبلغم، بلغم را از بین میبرد. و تسریح الرأسی، شانه کردن سر یقطع الرطوبه، رطوبت را، رطوبت زائد را قطع میکند و برطرف میکند. و یذهب به اصله، اصل و ریشه بلغم را به این وسیله از بین میبرد. نفرمود اصلها که اصل رطوبت است، اصلهو یعنی اصل بلغم، بلغمی که مذکر هست رطوبت میشه مؤنث. و یذهب به اصله، یعنی اصل بلغم که همون رطوبت است، و منشأ بلغم که همون رطوبت است از بین میبرد. شانه کردن و زیاد شانه کردن، این داروی 13 بود. داروی 14 مسواک زدن هست. در وصیت پیامبر به حضرت امیر میفرماید یا علی ثلاثتون یزدن فی الحفظ، 3 حافظه را زیاد میکنه، تقویت میکنه. و یذهبن البلغم، بلغم را برطرف میکند. این 3 اللبان کندر و السواک مسواک زدن و قرائت القرآن قرآن خواندن است. این 3 بلغم را از بین میبرند، حافظه را تقویت میکنند و حافظه را زیاد میکنند. در یه روایت دیگری از امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماید در مسواک زدن 10 فایده است، 10 10 خصلت است و 10 فایده است در مسواک زدن. و یکی از فواید این است که یذهب بالبلغم، بلغم را از بین میبرد. در روایت شیخ صدوق یقطع البلغم، بلغم را قطع میکند. خب این حدیث و این احادیث راجع به بلغمی که خلط هست صحبت میکند و راجع به بلغمی است که زیر حلق جمع می شود، حالا به خاطر التهابات و سرماخوردگی. در کل اینها را بلغم میگن. درمان 15 و اون درمان اصلی بلغم و خلط حمام است، به خاطر این روایتی که معروف است و ما موارد زیادی اینا متعرض شدیم. روایت پیامبر که میفرماید الداء 3 و الدواء 3، فاما الداء فالدم والمره والبلغم. پیامبر میفرماید داء بیماری 3 و دارو هم 3 است، بیماری، دم، خون، والمره، مره و بلغم یعنی صفرا و سودا و بلغم. فدواء الدم الحجامه، درمان خون حجامت است. و دواء البلغم الحمام، داروی بلغم، داروی اصلی بلغم حمام است. و دواء المره المش، داروی مره استفاده از ملین هست. حمام در لغت خانه گرم است و اتاق گرم، و اتاق گرم حمام میگن. البته به مقتضای معنای لغوی این است که میشود بالاخره تو اتاق گرمی مدت طولانی نشست برای درمان بلغم. و مثل سنای خوش کم هست، علی حال درمان بلغم است، چون بلغم سرد است و مرطوب. ولی متفاهم عرفی از این کلمه وقتی فرمایند حمام، به ذهن چی میاد؟ به ذهن این حمام معروف میاد، این حمام به ذهن میاد، و به خصوص حمام های قدیم که چند تا مرحله داره، چند تا اتاق داره، رختکن داره، نمیدونم کفشکن داره، رختکن داره، بعدش هم حمامی که گرم است و مرطوب و علی‌القاعده باید یه اتاق گرم و خشک هم داشته باشه که این روز امروزه شاید نداشته باشه، ولی قانونش اینه. علی حال وقتی میفرمایند علاج حمام است، درمان حمام است، صرفاً رفتن داخل حمام مراد نیست، و از متفاهم عرفی و عرف از این کلمه استفاده میشه که شخص بره داخل حمام و حسابی خود را بشوره، این میشه حمام. وقتی میفرمایند درمان حمام است، مفهوم از این کلام صرفاً رد شدن از داخل حمام نیست یا مکس کردن در حمام نیست. مراد از این روایت یعنی شستن در حمام، اونم شستن کامل و کافی. این درمان بلغم است و همون شستن معروف و کامل. البته هرچند عرض کردم به مقتضای معنای لغوی صرفا اتاق گرم و نشستن در اتاق گرم شاید کافی باشه، ولی اینی که به ذهن میاد معنای لغوی نیست، معنای عرفی میاد. معنای عرفی این است که حمام یعنی حمامی که گرم است و انسان بره داخل این حمام خود را بشورد و تمیز کند. یه روایتی هم داریم، شرط میکنه این است که ناشتا باشه، البته شاید با هم تنافی نداشته باشن. ابن بسطام از امام صادق صلوات الله و سلام علیه نقل میکند که فرمودن من دخل الحمام علی الریق، کسی که وارد حمام بشود ناشتا، انقل بلغم، بلغم را پاک میکند. و این دخلته بعد الاکل، و اگر وارد حمام شدی بعد از غذا خوردن، انقا المره، مره را پاک میکند و مره را درمان میکند. پس بهتر این است که این را رعایت کرد، برای درمان بلغم ناشتا حمام برن و برای درمان مره بعد از غذا خوردن. علی حال درمان بعدی، درمان 16 زیت هست، روغن زیتون. روایتی از پیامبر که می فرمایند علیکم به زیت، روغن زیتون مصرف کنید، فانه یکشف المره، مره را برطرف می کند، و یذهب بالبلغم، بلغم را از بین می برد، و یشد العصب، عصب را تقویت می کند، و یذهب بالضنا، خستگی و بیمضنا یعنی بیماری، خستگی ضنا بله و خستگی را از بین میبرد، و یحسن الخلق، اخلاق را نیکو میکند، و یطیب النفس، نفس را خوش میکند، دل خوش میکند، و یذهب بالغم، غم را برطرف میکند. عرض شد که این مشکل را داریم همیشه، مشابه همین روایت، همین روایت با یک نقل دیگر به جای زیت که روغن زیتون است زبیب آمده، به جای اون زبیب آمده. علی حال این روایت، باز این روایت زیت، روغن زیتون، متعدد است، به نقلای متعدد وارد شده. بله، این اگر سالم باشه وقتی روغن میگیرن مرحله اول میشه بودار، وقتی صافش میکنن مجددن بوش از بین میره، بوش برطرف میشه. البته علی القاعده اونی که بوده در سابق و رایج بوده همون بودارش و اون باید اثر کنه، و اینی که بیبو است و بو ندارد شاید این خاصیت را کمتر داشته باشه، نه این که نداشته باشه. چون بحث ما بحث اطلاق عرفیست و اینجا روغن زیتون هم برش هنوز صادق است. موضوع اینه. بله؟ کمتر است. درمان بعدی مویز است، کشمش است. 17 درمان بلغم، مویز و کشمش. روایتی است که شیخ صدوق از حضرت امیر نقل میکند که پیامبر فرمودن علیکم بالزبیب، مویز و کشمش بخورید، فانه یکشف المره، مره را برطرف کند، و یذهب البلغم، و یذهب بالبلغم، بلغم را همراه خودش میبرد، و یشد العصب، اعصاب را تقویت میکند، و یذهب بالعیاء، خستگی را برطرف میکند، و یحسن الخلق، اخلاق را نیکو میکند، و یطیب النفس، نفس را خوش میکند، دل خوش میکند، و یذهب بالغم، هم و غم را از بین میبرد. این همون روایت روغن زیتون، اگر تفاوتی داره خیلی کم، فقط به جای ظنا، به جای ظنا اعیا آمده، هر دو به یه معنی است. ظنا یعنی خستگی، اعیا هم خستگیست. باشت آیا بتونیم ما بپذیریم که دو شیء روغن زیتون و مویز از نظر خواص یک باشن، شبیه همان، مو به مو، هیچ تفاوتی با هم نداشته باشن؟ شاید سخت باشه. به همین جهت احتمال تصحیف و اشتباه محررین به ذهن میاد، ولی ما در مجموع این را پذیرفتیم، هر دو را پذیرفتیم، هم این خواص مال روغن زیتون است و هم مال مویز و کشمش است. از روایات هم راجع به کشمش هم متعدد نقل است در کتاب ها، در کتاب روضت الوعظین آمده که مراد همون کشمش زبیب، زیت نفرموده. خیلی خوب، 18 درمان روزه گرفتن است. روایتی که شیخ طوسی از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه نقل میکند، ثلاثون یذهبن البلغم، سه چیز بلغم را برطرف میکند، و یزدن فی الحفظ، حافظه را تقویت میکند، السواک مسواک زدن، و الصوم روزه گرفتن، و قرائت القرآن. یکی از درمانهای بلغم روزه گرفتن است، چون معده خالی میشه، قلب پمپاژش که به سمت معده، به سمت اعضا میره، سمت شش میره، و با پمپاژ خون به مقدار کافی و حرکت خون به مقدار کافی و ایجاد گرمایش در اعضا، بلغم را آب میکند و همراه خود میبرد. 19 درمان جوارش حریف است. جوارش یک جور بیمار داروییست، یه ترکیبیست معروف به نام جوارش یا به معنای جوارشن، مانند تریفل. چطور تریفل داریم ولی ترکیباتش ممکنه فرق کنه، گاهی این شکل و گاهی این شکل، ولی یه ترکیب اصلی داره. جوارشن هم یه ترکیب اصلی داره، ممکنه یه چیزهایی اضافه بشه یه چیزهایی کم بشه، ولی جوارشن همون جوارشن است و بیشتر هم جوارشن ترکیب اصلیش زیره است و چیزهای گرم مانند کرفس و زیره و امثال این است. در رساله ذهبی امام رضا آمده است و من اراد ان یذهب البلغم، کسی که بخواهد بلغم را از خودش دور کند و برطرف کند یو از بدنش، و من اراد ان یذهب البلغم من بدنه، کسی که بخواهد بلغم را از بدن خودش دور کند و خارج کند، و ينقصه و او را کم کند، فلیأکل کل یوم بکرتن، هر روز صبح ناشتا جوارش بخورد، من الجوارش الحریف بکرتن ناشتا شیئن، یعنی اول روز بکرتن اول روز شیئن، مقداری از جوارش حریف یعنی تند، جوارش تند، و یکثر دخول الحمام، زیاد حمام برود، و مضاجعت النساء، زیاد هم خوابی کند، و الجلوس فی الشمس، در آفتاب بشیند، و یجتنب کل بارد من الاغذیه، از غذاهای سرد دوری کند، اجتناب ورزد. بله؟ چرا؟ بله اینی که نهی شده همبستر شدن است، ولی همخوابی صرف همخوابی بدون فعالیت اضافی اشکالی نداره. بله مضاجعه النساء یعنی همخوابی، و الجلوس فی الشمس نشستن در آفتاب پشت به آفتاب، فرمود در روایت ما رو به آفتاب ننشینید نهایت شد، فانه یکسف اللون، چهره رنگ چهره را عوض میکنه تیره میکنه، و یو بله و یظهر الداء الدفین، بیماری نهفته را بروز میده خارج میکنه تحریک میکنه، رو به آفتاب نشینید پشت به آفتاب بشین، و یشتن و کل بارد من الاغذیه، هر غذای سردی دوری کنه اجتناب ورزد، فانه یذهب البلغم، این کارها بلغم را از بین میبرد، و یحرقه و او را می سوزاند، علی حال مستفاده از این روایت و امثال این روایت این است که هر کدوم اینها یه درمان مستقلی است برای بلغم، اینجور نیست که همه اینها با هم باید جمع بشه، تا بلغم از بین جمع بشه بهتره، ولی لازم نیست اگر هر یکی از اینا استفاده کند برای کم کردن بلغم و خلط است و درمان بلغم و خلط است خوب است و مفید است. قبلا هم خوندیم خود حمام رفتن به تنهایی داروی بلغم است. خیلی خوب، البته از این روایت استفاده میشه، همون بلغمی است که جزو طبایع چارگانه است و این وسیله کم کردن و شاید هم ریشه کردن است. جوارش البته در اصطلاح امروزی به جوارش به برغول گفته میشه، برغول گندم مثلا، برغول جو، برغول حبوبات بهش میگن جوارش، و حریف یعنی تند، شاید مثل جوارش ماش اراده شده باشد، ولی عرض کردم این نه، مراد این نیست. جوارش یه ترکیبی است معروف، یه ترکیب اصلی داره و یه چیزهای فرعی هم بهش اضافه میشه، چی بسا یکی خرما اضافه میکنه، یکی نمیدونم کاسنی اضافه میکنه، یکی چیزهایی بهش اضافه میشه، ولی ترکیب اصلیش همون زیره و کرفس و امثال این هستی شایی که گرم. ترکیب اصلی جوارش انشاءالله ترکیبی که از ترکیباتش اگر تونستم بیارم، ترکیب اصلیش انشاءالله دقیقا یادم نیست. اینجا هم بله آخر مطلب من نوشتم در اینجا مراد از مراجعه هم بستر شدن نیست، جمع نیست، مراجعه صرفا هم خوابیست، صرفا هم خوابیست. چون بله میفرماید ولی یک بله و مراجعه النساء اینجا بله اکثر چون از زیاد جمع کردن نهی شده، من اراد البقاء ولا بقاء فليقل مجامعة النساء کمتر. خب درمان بعدی یه درمان خوبی است، آویشن و نمک هست، آویشن و نمک این درمان بلغم است و درمان خوبی است. روایتی که طبرسی نقل میکند از امام صادق صلوات الله و سلام علیه که میفرماید أربعة أشياء تجلب ينفعن ولا يضرن، سچیز چار چیز نفع میکنند و ضرر نمیکنند. حالا تجلو البصر هم ممکنه باشه، اینجا یک کلمه افتاده است. فسئل عنهن امام، از امام پرسیدن این چار چیز چیه که نفع دارند و ضرر ندارند. امام فرمود که از زعتر و الملح، آویشن با نمک اذا اجتمعا اگر جمع بشن، و نانخواه و الجوز اذا اجتمعا زنیان و مغزگردو اگر جمع بشن. تا اونجایی که می فرمایند و زعتر و الملح، آویشن و نمک، یطردان الریاح، بادها را ترد میکنند، یطردان الریاح من الفعاد، باد اینجا مراد درد، دردها از قلب ترد میکنند، و یفتحان السدد، راه بسته شده را باز میکنند، و یحرقان البلغم، بلغم را میسوزاند. شاید از این روایت این استفاده میشه که سبب درد قلب گرفتگی کرونر هاست، گرفتگی رگ قلب است، و سبب گرفتگی رگ قلب خلط و بلغم است، برخلاف اون چی که میفرماین سوداست. اونی که سبب گرفتگی رگ بلغم هست، به همین جهت روایات ما میفرماید بلغم سرد است و جامد است، و ببرودته و جموده یبرد کل شی و یکون علیه الفنا، به خاطر سردیش و جمودش همه چیز سرد میشه و مرگ هم بر اساس بلغم خواهد بود، به سبب بلغم خواهد بود. یبرد کل، اینجا هم یکی از اسباب مرگ و اسباب شایع مرگ گرفتگی رگ قلب است و سکته قلبی است، و اینی که سبب گرفتگی بلغم هست از این روایت استفاده میشه. میفرماید آویشن و نمک دردهای قلب را برطرف میکند، راه بسته شده را باز می کند، یعنی رگهای قلبی را باز می کند، راه بسته شده را باز می کند و بلغم را برطرف می کند و بلغم را می سوزاند. این موادی است که روی دیواره رگ می نشیند و باعث تنگی رگ می شود، اینا خیلی سفت میچسبه به رگ تا جایی که رگ پاره میشه، اما این مواد کنده نمیشه، به همین جهت مجبورند خود رگ را عوض کنند. یا مثلا یک فنری بذارن. و الا این مواد البته در بعض حالات، در بیشتر حالات گاهی میشه باز کرد، اگر مثلا لخته خونی بوده موقتا راه بسته میشه بازش کرد با بالون، ولی اگر رسوب باشه و روی دیوار رسوب کرده این دیگه سفت و محکم است، این دیگه خارج کردن معنا نداره، باید او را سوزند. که این روایت بفرماید آبیشن و نمک این را می سوزند، این بلغه با رسوب کرده را می سوزند. و یحرقان البلغم رای حال. این 21 درمان بود. 22 درمان این درمانی که معروف به هضم کننده است. خب هاضون، زنیان و زعتر، آویشن و الحبت سودا، سیاه دانه و نمک، این 4 تا. این دارو همون داروی قبلی که آویشن و نمک است و 2 چیز بهش اضافه شده، زنیان و سیاه دانه است. تبرسی نقل میکنه از پیامبر صلی الله علیه و آله، انه دعا بالهاضم و الزعتر و الحبت السوداء. پیامبر خواست برای ایشون بیارن هاضم یعنی زنیان و زعتر یعنی آویشن و الحبت السوداء سیاه دانه. فکان یستفه اذا اکل البیاض، وقتی بیاض سفیدی تخم مرغ یا کل چیز، همه چیزهایی که سفید است مثل پی، مثل دنبه و اینهایی که سنگینن، بله، اذا اکل البیاض او طعاما له غائله یا غذای سنگین هرچی باشه، و کان یجعله مع الملح الجلب، ببین بعد از غذا این مرکب سگانه را مصرف میکنن، زمانی که غذای سنگین یا سفید مانند پی یا دنبه یا سفیدی تخم مرغ و امثال ایناست که سنگین است، ایشون این مرکب سگانه یا غذای سنگین این مرکب سگانه را بعد از غذا مصرف میکردن، گاهی هم قبل از غذا مصرف میکنن به یک شرط، و این است که نمک به او اضافه میکند که 4 چیز بشن. و کان یجعله، این مرکب سگانه را، مع الملح الجریش، با نمک جریش، همون نمک دریا، و یفتتح به الطعام، و قبل از غذا، شروع غذا، این مرکب 4 گانه را مصرف میکنن و یقول و میفرمودن ما اوبالی اذا تغاویتو، اگر این مرکب 4 گانه را من بخ بخورم اهمیت نمیدم بعد از اون چه غذایی بخورم، نگاه نمی کنم دیگه ضرر داره نداره، سنگینه سبکه، دیگه نگاه نمی کنم، چون این مصلحشه. پیامبر می فرمودن و کان یجعله مع الملح الجریش، و این مرکب سگانه را که آویشن و سیاه دانه و زنیان را با نمک دریا قاطی میکند و نمک دریا با او قاطی میکند، و یفتتح به الطعام، در ابتدای غذا این را مصرف میکند، و میفرمودند ما اوبالی اهمیت نمیدم اذا تغاویت، اگر این مصلح را خوردم، ما اکلت من شه، چی چیزی بعدش بخورم دیگه اهمیت نمیدم. و کان یقول، میفرمود هو یقول معده، معده را تقویت میکند، و یقطع البلغم، بلغم را قطع میکند، و هو امان من اللقوه، رای اللقوه مفیده، درمان است و پیشگیریست، اینایی که مبتلا به لقوه و مبتلا به انحراف صورت و انحراف چشم و انحراف دهان و کجی دهان، این دارو براشون خوبه، هم پیشگیری و هم درمان است. پس ما در حقیقت دو تا دارو داریم، یک دارو مرکب سگانه، ما بهش میگیم هضم کننده، یه مرکب سگانه بعد از غذا خورده میشه، آویشن و زنیان و سیاهدانه. یه مرکب چارگانه ای اون میگیم بهش هضم کننده قبل از غذا، این ترکیبش از زنیان است و آویشن است و بله نمک است و سیاهدانه است. این درمان 22 بود. 23 درمان بلغم اطریفل زرد است. در رساله ذهبی امام رضا می‌فرماید و من اراد ان یذهب عنه البلغم، کسی که بخواهد بلغم از بدن او خارج بشه و بلغم از بین برود، فلیتناول بکره کل یوم من الاطریفل، هر روز صبح، اول روز بکره یعنی اول روز، هر روز صبح اول کل هر روز ناشتا، کل یوم من الاطریفل الاصفر، از اطریفل زرد، مثقالا واحدا، یه مثقال، اندازه یه مثقال اطریفل مصرف کند. کسی که بخواهد بلغم را از بدنش دور کند اطریفل مصرف کند. اطریفل یه ترکیبیست از هلیله و بلیله و آمله، با روغن زرد آغشته میشه، سپس دو برابر وزنش عسل بهش اضافه بشه. این درمان 23 درمان، 24 درمان و داروی بله، نه این اشتباه، طرایفل همون طرایفل هست، این اشتباه هست. بله ماله؟ حلیله بلیله آمله، حلیله و بلیله و آمله، آسیاب بشه، علک بشه، باراغن زرد گاوی آغشته بشه، بعد دو برابر مجموع عسل بهش اضافه کنن، اجازه بدن یک ماه یا 20-40 روز صبر کنن تا تبدیل به طرایفل بشه. نه، حلیله سیاه. و اما داروی بلغم، روایت ابن بسطام است از امام صادق صلوات الله و سلام علیه انه وصف دواء البلغم، داروی بلغم امام معرفی فرمودند و فرمودند خذ جزءا من علک رومی، یک مقدار مستکی علک رومی میشه مستکی، و جزءا من کندر، همین مقدار هم به همین اندازه هم کندر، و جزء من زعتر، یک مقدار آویشن، همون مقدار، و جزء من نانخواه زنیان، و جزء من شانی سیاه دانه از اون سوا، باید مساوی باشن. یه دکتر داره تهیه این دارو و اون این است که باید هر کدوم اونا جداگانه آسیاب کنی، اینا که درست کردن میدونن چرا، چون مستکی و کندر اگر آسیاب، اگر جداگانه آسیاب نشود تبدیل به آدامس میشه و از بقیه جدا میشه دیگه. حالا بیام درستش کن، دیگه درست نشه. به همین ظرافت امام میفرماید هر کدام جداگانه درست آسیاب کن، یدق و کل واحدن علا حده دقا ناعما، نرم بکوبید، ثم تدخل و تمخل علک کنید، و تعجن و عجیم بشه، و تجمع جمع بشه، و تسحق مجددن آسیاب بشه، ثم تجمعه بالعسل، و عسل بشه اضافه کنید، هر جمع کنید، و تأخذ منه فی کل یوم بندقت عند المنام، هر روز اندازه یه فندق موقع خواب، نافعون انشاءالله تعالی. ببینید درمان بلغم تو این مایه هاست، خوندیم آویشن و نمک، آویشن و زنیان و سیاهدانه، این دو تا ترکیب را خوندیم، آویشن خوندیم، آویشن و زنیان و سیاهدانه خوندیم، این ترکیب دیگر همون ترکیب است، دو چیز اضافه داره، یکی مستکی و یکی کندر است. این دارو تموم شد. 25 داروی بلغم این داروی دیگری است که ابن بسطام نقل میکند از خالد قماط. خالد قماط بله قال املا علی بله املا علی ابن موسی رضا علیه السلام هذه الادویه للبلغم. این داروها از املای امام رضا است. امام رضا این داروها را برای بلغم معرفی کردند، املا کردند و دیگران نوشتند. قال تأخذ هلیلج اصفر، هلیله زرد، وزن مثقالین، اندازه یه مثقال، و مثقالین خردل، دو مثقال هم خردل هست، و مثقال عاقر قرحا، یه مثقال هم عاقر قرحاس، فتسحقه سحقا ناعما. اینها را آسیاب کن، نفرمود جدابانه با هم آسیاب کن. تستاک بهی علی الریق، ناشتا با این مسواک بزن. فانه ينفي البلغم، بلغم را نفی میکند، از بین میبرد. و یطیب النکه، دهان را خوشبو میکند. و یشد الاضراس، دندانها را تقویت میکند ان شاء الله تعالی. این داروی مفیدی است، یه ترکیب مفیدی است. اول ترکیبش که از سه چیز هست، یکی هلیله زرد است و دیگری خردل هست. خردل این که تو بازار آسیاب شده میفروشن معلوم نیست خردل، باید خود خردل ناسابش تهیه کنید. و مثقال آقر قرحا، آقر قرحا برای التهاب خوبه. خب کلن التهاب خوبه. میفرمایند که فتسحقه، این را آسیاب کنی و نرم آسیاب کنی، نرم کوبی، با اون مسواک بزنید ناشتا. چون اگر قضا خورده باشی با این مسواک بزنی ممکنه حالت تهوع بیاره، آدم قضایی که خورده برگردونه. و همین جهت توصیه میکنن ناشتا با این مسواک بزنید. و سه تا خاصیت مهم داره این دارو، سه تا خاصیت مهم داره. یکی بلغم و خلط را قطع میکند، و دیگری بوی بد دهان را برطرف میکنند. خیلی عامیان میپرسن برای بوی بد دهان چی چیزی استفاده کنیم، این دارو استفاده کنن، این مرکب سگانه را استفاده کنن و با اون ناشتا مسواک بزنند. فایده سومش این است که دندانها را تقویت میکند. خیلی خوب، این هم داروی 25 است. داروی 27 دارو آب آسمان است. در روایات ما فرمانده در جزو داروهای عمومی است، قبلا هم خوندیم جزو داروهای عمومی آب آسمان، روایتش هم مفصل آمده، به چند نقل وارد شده از عامه و خاصه. در این روایت آمده انه یقطع البلغم، آب آسمان را بلغم را قطع میکند. آب نیسان دیگه بهتر از آب آسمان. آب آسمان مال هر فصلی که شده، ولی آب نیسان فصل خاصی است که قوی تر و مؤثرتر است. 27 درمان داروی شافی است که همون مرکب 7 که خوندیم قبلا. خب در این روایتش آمده که ائمه این دارو را وضع کردند و برای اولیای خودشون، برای شیعیان خودشون. و هو الداء الذي يسمى الشافية، این همون داروی شافیه. و هو خلاف الدواء الجامعه، این فرق میکنه با داروی جامعه. فانه این داروی شافیه للفالج العتیق، برای فلج کهنه. ولكل علامات المرة والبلغم، برای همه علائم مره و علائم بلغم. بحث قبلا هم بحثش با این روایت مفصل آمده، باز در همین روایت در جای دیگری آمده است که فإذا أتى عليه ثلاثة أشهر، هرگاه این داروی شافیه سماح شد، فهو جید من المرة الصفراء، برای صفراء مفیده، والبلغم المحترق، برای بلغم سوخته مفیده، و هیجان کل داء، برای هیجان هر بیماری مفیده. باز هم در این روایت و در این دارو آمده اذا اتا علیه 19 شهرن، هرگاه این دارو 19 ماه شد، یوخذ حب الرمان الحلو، دانه آوانار شیرین را بگیرن، فیعصره آبش بگیرن، و یخرج ماءه آبش خارج کنن، و یوخذ من الحنظلتی قدر حبتن، از هندوانه ابو جهل اندازه یه دانه گندم بگیرن، فیسقا من السهو و النسیان و البلغم المحترق. این بدن به کسی است که مبتلا به فراموشی و سهو و نسیان و کسی که مبتلا به بلغم سوخته، این برای او درمان است. سوخته به چه معناست؟ سوخته یعنی بلغمی است که زیاد مکس کرده در بدن، سفت شده، رنگش دیگرگون شده، رنگش تیره شده مثل سوخته. همین جهت بهش میگن سوخته. 28 درمان سرمه کشیدن است. در یه روایتی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه که میفرماید علیکم بالکحل، سرمه، از سرمه استفاده کنید، فانه یطیب الفم، دهان را خوشبو میکند، و علیکم بالسواک، مسواک بزنید، فانه یجل البصر، بینایی را جلا تقویت میکند، بینایی را جلا میدهد. قال قلت کیف هذا، عرض کردم این چگونه است؟ این مسواک زدن، این سرمه کشیدن چه ارتباطی بله به هم دارند؟ بله این ارتباطش و درک ارتباطش سخت. حالا سرمه بکشید دهانت خوشبو میشه، مسواک بزنید چشمت تقویت میشه، درک این چیزها خیلی سخته. حالا علم امروزی که اینها چیزها را مخاطب متوجه بشه خیلی مدت طولانی، چون درک رابطش سخته. امام رابطش بیان میفرماید و میفهمد راوی فرصه این چگونه است، این تعجباتی است که آدم مسواک بزنه بیناییش تقویت بشه، سرمه بکشه دهانش خوشبو میشه، چگونه است؟ کیف هذا؟ امام فرمود که لانه اذا استاکن نزل البلغم فجل البصر، وقتی مسواک میزند بلغم نازل میشه. این تجربه هم ثابت میکنه، کسی وقتی مسواک میزنه خرط میاد تو گلو، بلغم نازل میشه از سر و از چشم، از کاسه چشم نازل میشه و سبب میشه بینایی تقویت بشه. جلا بینایی، جلا تقویت، جلا البصر، بینایی را جلا میدهد. و اذا اکتحل، و اگر سرمه بکشد، ذهب البلغم، بلغم از بین میره، فطیب الفم، این سبب خوشبوی دهان است. پس معلوم میشه بدبوی دهان مال خلط است، مال بلغم است. میان میپرسن علت بدبوی دهان چیست؟ یکی میگه معده، یکی میگه گلو، یکی میگه چیز دیگه است، دندان است. روایت ما بلغم معرفی میکنه، میفرماید این خلط و این بلغم سبب میشه. این است که دهان بدبو بشه، اگر بلغم رفت دهان خوشبو میشه. سینه است و سر، بله بعدی بلغم ها از سر نازل میشه، از سینوس ها در حقیقه، ولی مرکز سینه بیشترش در سینه هست. نره؟ بلغم، بلغم حالا انشاءالله البته قبلا بحثش گذشته، حالا بعد از خیلی خوب میفرماید که بله این را امام را این را ثابت میکنه که بیان میکنن که بلغم سبب بدبوی دهان، اگر کسی سرما بکشد بلغم از بین میره، دهانم خوشبو میشه. خب این هم جزو اسرار است در حقیقت، این جزو اسرار. هام را و اما راجع به هام، راجع به هام در برای هام اختلافی است، ما معنای دقیقی برای هام نیافتیم. اگر هام خام باشه، یعنی نقطهش افتاده باشه، میشه خلط، خلطی است که میماند و خلط سوخته بهش میگن خام، یا خلط اختلاف کردن. بعضی ها مثلا میگن خلطی است که هم خانی نداره، هم دست یک دست نیست، بعضیش رقیق است و بعضی سفت است، این بهش میگن خام. اختلاف کردن اهل لغت. بعضی ها میگن خام یعنی ریح ملازم، التهاب ملازم. بعضی فرمایند ریح حاره، التهاب گرم. هم از حمه، از حما، از تب گرفته شده، از گرما گرفته شده، پس التهاب گرم، ورم گرم بهش میگن، واد سرخ گرم بهش میگن هم، یا باد سرخ و التهاب ملازم و دائم بهش میگن هم. البته عرض کردم بعضی ها میگن بلغمی است که نارس است، بعضی ها میگن بلغم غیر طبیعی است و اجزای اون با هم تفاوت دارن، بعضی هاش رقیق است و بعضی هاش سفت. حالا در بعضی داروها اومده است که انهو نافع لوجع الرجلین، برای پادرد، من الخام العتیق، پادردی که به سبب خام کهنه، بلغم کهنه است. و من هوی علم، از این معلوم میشه که مراد همون بله خلط است و احتمال، این احتمال به وجود میاد و از اون استفاده میشه که علت پادرد یا یکی از علت هاست و اسبابش همون خام است و همون خلط است و همون بلغم کهنه است. حالا یعنی هرچی هست، این خام و این خام در ردیف بیماری های سرد وارد شده. می‌فرمایند این بله در ردیف ابرده و سردی، سرما خوردن و ریح است و التهاب است و فالج است و قولنج است و فالج جزو بیماری های سرد است. خیلی خوب. حالا خام به اون رسوبی که در ته شیشه هم گفته میشه. بله حالا خام چی هست؟ اونی که بنده اینجا نوشتم این همون چیزی است که روی دیواره رگ رسوب میکند، از جنس بلغم. عرض کردم اونی که در دیواره رگ رسوب میکند سودا نیست، این بلغم است و این همون خام است، به سبب تنگ شدن عروق و پادرد و زانو درد و امثال اینهاست. یه معنای دقیق است، حالا درکش نیاز به بررسی بیشتر دارد، درکش نیاز به مرور زمان دارد. معید این مطلب، بلکه دلیل این مطلب، بله داروی خام، اون روایتی است که داروی خام یا داروی حام معرفی میکند، کلینی نقل میکند از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه، میفرماید من الریح الشابکه، ریح شابکه یعنی این ریحی است که اعضا را درگیر میکند و با هم درگیر میکند. و الحام از ریح شابکه و حام و الابرده فی المفاصل سردی در مفصل هاست. تأخذ کف حلبه، یک کف یعنی 27 گرم شنبلیلس و کفون تیم یابس 27 گرم انجیر خشک. تغمرها بالماء، اینا را در آب قرار میده. و تطبخها فی قدر نظیف، این را میپزید در یک ظرف تمیز قابلمه. ثم تصفى، سپس صاف کنید. ثم تبرد، سپس سرد کنید. ثم تشربه یوما و تغب یوما، یه روز بخورید یه روز نخورید. حتی تشرب منه تمام ایام که قدر قدح روی، تا این که مدت این روزها اندازه یک قدح روی. بله فن، بله قدر قدح روی. حالا این قدح روی معناش ظرفی است که دو نفر سیراب میکند، یعنی اندازه دو لیوان، شاید اندازه دو لیوان. فرمود ایامکه اینا اگر این دو لیوان را چهار قسمت کنید میشه 8 روز، هر روزی نیم لیوان، یه روز هست و یه روز نیست. خب ریح شابکه که در این روایت عرض کردم، این التهابی که دمام بدن را درگیر میکنه، طوری که انسان دیگه نمیتونه حرکت کنه، اگر خم بشه درد میکشه، دردش میاد، اگر دستش مثلا حرکت بده این همین جوره، مثل این که اون را گرفتن دیگه نمیتونه حرکت کنه. شابک، به همین جهت بهش میگن شابک. شابک یعنی درگیر میکند، اجازه نمیده حرکت کند. هم باید نزدیک این معنا، منتها در مفصل ها و سبب میشه که مفصل خمراس نشه یا همراه با درد باشه. رگت، بله علت فادر تنگی رگ است، هم رگ ها را تنگ میکنه و اجازه نمیده خون به زانوها برسد و به همین جهت زانو آسیب میبینه و آسیباش هم ترمیم نمیشه. و اما ابرد سردیه در مفصل، شاید مراد حالا یا سرماخوردگی یا بله التهاب، احتمال زیاد همون روماتیزم است. همه هم نیاز به قرینه داره، چی دلیل داره و تجربه. حالا این درمان روماتیزم میشه، درمان معبر، درمان التهابات، درمان التهاب، به درمان خلطی که خلطی است که توی مفصلها و زانوها جمع میشه و اجازه نمیده انسان خمراس بشه. این دارو را آماده کنند و استفاده کنند. آخر داروی دیگری برای خام وارد شده داروی شافیه است. در داروی شافیه میفهمد انه نافع للرجلین، برای پاها مفیده، من الخام العتیق، من از خام کهنه، از بلغم کهنه، از بلغم کهنه اگر اگر درد پا از بلغم کهنه باشد، این داروی شافیه برای او مفید است. پس معلوم میشه یکی از اسباب و علل پادرد خلط است و خلط کهنه است. داروی شافیه هم قبلن خوندیم در این داروی شافیه آمده ده اتا علیه 15 شهرن، هرگاه 15 ماه شد، فا انه ینفع من السحر، برای سحر مفیده. و الحامه و الابرده و الارواح، همون حامی که بله اینجا حامه فرموده، حام نفرموده، به شکل مؤنث گفته، ولی همونه. یه عوضهی هم یه دعاییست برای خام و نقطه. فرمان اینه یقرأ علی الفالج و القلنج و الخام و الابرده و ریح، این داروهای، این بیماری ها از یک سنخ است. فا فلج است و قلنج است و خام است و ابرده است سردی و سرماست و ریح من کل وجه التهاب، اما القرآن و قل هو الله. حتی آخره این روایت، این روایت بخونند و این وسیله درمان بشن. بعد این را فرمان می‌نویسند و بشورن با آب آسمان و بخورن، انشاءالله درمان خواهد بود. به این مقدار اکتفا میکنیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.